بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در قاعده حرمت نظر با ریبه بود. در این قاعده عرض کردیم که علی‌رغم اینکه متعدد و مکرر فقها در مواضع مختلف به این قاعده اشاره میکنن، اما بحث مبسوط و مستوعب وجود ندارد. ادله‌ای که میشد اقامه کرد برای حرمت نظر با ریبه از ادله لبی تا آیات و بعد رسیدیم به روایات بود که نهمین دلیل معتبره ربعی ابن عبدالله بود. این معتبره هم در کافی، یعنی این روایت در کافی نقل شده با سندی که قابل تصحیح بود، عرض کردیم، و با یک اختلاف کمی همین روایت به شکل مرسل در ملایحظر الفقیه آمده و سابقا به مناسبت قاعده حرمت نظر با التزاز به این روایت پرداختیم و اونجا هم 12 نکته ظاهرن گفته بودیم. الان هم یک مروری خواهیم داشت با نگاه که مرتبط با این بحث قاعده است. روایت این شکل بود که عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی عن ربعی ابن عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یسلم علی النساء و یرددن علی. رسول خدا سلام میداد به زنها و اونها هم پاسخ میدادن. اما و کان امیر المؤمنین علیه السلام یسلم علی النساء و کان یکره ان یسلم علی الشابت منهن و یقول اتخوف ان یعجبنی صوتها فیدخل علیه اکثر مما طلبت من الاجر. این روایت شریف است که رسول خدا سلام میداد اما امیرالمؤمنین نسبت به شابه کراهت داشت و تعلیلش هم این بود که اتخوف ان یعجبنی صوتها فیدخل علیه اکثر مما طلبت من الاجر. در نسخه فقیه داره فیدخل علیه من الاثم اکثر مما طلبت مما اطلب من الاجر. دو تا فرق داره که یکی این که یدخل علیه من الاثم داره و یکی هم اون جمله اخیر که ما طلب تو اینجا هست، اونجا ما اطلبوه، که الان این خیلی تأثیری در بحث نداره ولی اون من الاثم بود و نبودش میتواند تأثیر داشته باشه که سابقا بحث کردیم. خب وجه استدلال این بود که اینجا هم جای ریبه است و شنیدن اون صوت در معرض این خوف و نگرانی است که به عرض شود که اعجاب صوت و التزاز بیانجامد، نگرانی از این که این اتفاق بیفته، این ریبه است. اگر همراه با التزاز باشه میشه همون قاعده سابقه، نگرانی از این که بعد چنین بشود، این میشه قاعده نظر با ریبه. خب برای این که ببینیم این روایت شریفه قاعده التزاز را میگوید یا قاعده ریبه را میگوید یا اینکه اصلا هیچ کدام، باید جهاتی را بحث بکنیم. حالا با هر یک از اینها هم در ارتباط باشه اون بحث کراهت و حرمتش هم مطرح بود که اشاره شد. خب در اینجا به ترتیب نکات رو مرور میکنیم، البته ارجاع میدم تفصیل بعضی از این نکات را به جلسه 6 10 1400 که در همین سایت هم هست، جلسه 6-10-1400 و یکی دو جلسه متأخر اون. اونجا این 12 نکته آمده، منتها ما الان اونا رو مرور سریع میکنیم بدون این که حالا وارد تفصیل اون بشیم و متمرکز میشیم رو اون جهت استدلالی به روایت. اون چه که در جلسه قبل عرض کردیم، نکته اول این بحث سندی بود که ازش گذشتیم و روایت قابل تصحیحه و قابل اعتماده. نکته دوم این بود که این روایت دلالت بر حرمت میکنه یا کراهت. اونجا مفصل بحث کردیم، گفتیم ممکن است کسی بگوید روایت مفید حرمت است به 3 دلیل، ادلهش اونجا میبینید، و بعد احتمال دوم رو مطرح کردیم که بیش از مرجوعیت رو نمیگه. البته اونجا همینجور تعبیر کراهت میاریم، در واقع مراد این است که مرجوعیت که مشترک بین حرمت و کراهت از نظر دلالی، منتها در مقام استفاده نهایی همون میشه کراهت، چون جامعه که بگیم قدر متیقنش رو باید اخذ بکنیم، نه حد اکثر. اونجا عرض کردیم احتمال دلالت این روایت شریفه بر حرمت قابل استدلال است به 3 دلیل که از جمله همین من الاثم هم را آوردیم نسخه کافی، و بعد همه اونا رو جواب دادیم، همه اون 3-4 وجه که ممکن است اقامه بشه برای دلالت بر حرمت جواب دادیم، که میگیم ممکن است برای اینکه این شکل بحث نشده به این تفصیل که جایی مطرح باشه، احتمالات مطرح شده و ادله‌ای که قابل اقامه بوده برای دلالت بر حرمت بررسی شده و نهایتاً رسیدیم به این که بیش از مرجوعیت مشترکه که نتیجه اون حد اقلی است، همون کراهته، نمیشه از این روایت استفاده کرد، ولو اشعاراتی در این بر حرمت و امثال اینها ممکنه باشه، ولی هیچ کدام اونو در حد دلالت نیست. این هم مطلب دومی بود که از جلسه قبل اشاره شد. مطلب سوم این بود که اینجا بین پیغمبر اکرم و امیرالمومنین چه تفاوتی وجود داره و این حکم سلام از چه قراره. اونم ما ترجیح دادیم که اون وجه تمایز همون سن و تفاوت مراحل سنی باشه، با ملاحظاتی که داشت و گذشتیم دیگه ازش. البته در اونجا ما عرض کردیم که این روایت در 2 باب آمده، یکی در باب 131 ابواب مقدمات نکاح حدیث 3 و همین روایت در باب 48 ابواب احکام عشرت هم آمده. صاحب وسائل عنوان بحثشون در ابواب احکام عشرت با عنوان بحثشون در اینجا تفاوت داره. اونجا ظاهر اون باب جواز است و عرض شود که در جواز سلام به نساء هست، در جای دیگری ظهورش استحباب سلامه، همچین فرقی داره که حالا اونجا توضیح دادیم تو اون جلسه 6-12-10-400 میتونید ببینید، حالا این را ادامه نمیدیم. اما حالا ما جنبندیمون در اینجا اجالتاً این بود. البته بحث سلام به زنها جای یک بحث بیشتری داره، الانم مباحثش آماده است ولی وارد بشیم طول میکشه، چون یک مطلقاتی داریم که ظاهرش اینه که کراهت داره به نحو مطلق ابتدای به سلام، جواب بدید ولی ابتدا نکنید. اون وقت آیا این مطلقات به اطلاقها میشود پذیرفت، یا اینکه مثل همین روایتی که راجع به پیغمبر هست مقیده، یا اینکه این از اختصاصات پیغمبره یا مقید است و داستان داره دیگه. اجمالا اون نکته‌ای که عرض کردیم بعید نبود. به هر حال اینم یک بحث سومی بود که انجام شد. چند نکته دیگه هم که اونجا گفته ایم اینجا اشاره میکنیم تا برسیم به اون نکات اصلی. نکته عرض شود که چهارم که بسیار بحث مهمی است، اونجا مبسوط گفتگو کردیم، این است که این اتخوفو علت هست یا حکمت. امیرالمومنین ابتدای به سلام به زنان جوان نمی کردند و می فرمودند که اتخوفو ان یعجبنی صوتها فیدخل علی اکثر مما طلبت من الاجر. آیا این اتخوف که به منزله تعلیله، عنوان تعلیل داره، تا احکام تعلیل بر آن مترتب شود و بتواند یه قاعده‌ای بیان کنه، یا حکمت است؟ اینم اونجا بحث کردیم. نتیجه‌ای که اونجا گرفته ایم این بوده است که این به منزلت تعلیل مشمول همون قاعده اصالت و تعلیله و حمله بر علت میشه. اون قاعده هم اینه که هرگاه در کلامی جمله ای به عنوان تعلیل آمد، چه با ادات تعلیل مثل لام و امثال اینها، چه بدون ادات تعلیل ولی در جایگاه تعلیل وارد شد، اصل اینه که این علته و علت و عمم و تخصص شامل اون میشه. و اون اصل گفتیم اینجا هم حاکمه، هیچ مانعی و قرینه خاصه‌ای که بیاد این ظهور رو برداره نداریم. اصل حمل بر تعلیل است الا قرینه خاصه‌ای بر حمل بر حکمت پیدا بشه، و اینجا هم قرینه خاصه‌ای رو قبول نداشتیم و عرض کردیم که تعلیله. البته سال قبل در مباحث اصول به طور مستوعب در یکی دو هفته بحث کردیم، به مناسبت حالا در اصول بود یا به یه مناسبتی در فقه، یکی دو هفته بحث کردیم راجع به حکمت. و یکی از مباحث ویژه‌ای که در مکتب قم تولید شده تفاوت نظر اونها درباره حکمت با علت، که مرحوم آقای دامادم به این بحث پرداخته. اینجور که تلقی می شده است که علت تعمم و تخصص و حکمت هیچ، این تلقی مشهوره که علت و حکمت این تفاوت داره، که علت تعمم و تخصص لأنه مسکرون، این معمم و مخصصه و مفید احکامیست. اما اگر چیزی در جای حکمت وارد شد و حمله بر حکمت شد، گفته میشه این دیگه ارزشی از لحاظ مناهج فقهی و اصولی نداره، این بیانیه نکته ایست در عالم ثبوت که در تشریع مد نظر بوده ولی دیگه به مکلف سپرده نشده، به مجتهد سپرده نشده. این تلقیه که در کلمات مشهور وجود داره، این تلقی رو مرحوم آقای داماد تغییر دادن و بعد هم حضرت آقای زنجانی اون را ادامه دادن. ما هم بحث کردیم و بر اون نکاتی افزودیم که خیلی باز با اونم فرق کرد، یه نظر ثالثی شد. بنابراین اینجا حتی اگر حکمت هم باشه، مفید وجوهی و معانی فقهی میتونه باشه، بنابر نظری که مرحوم آقای داماد و حضرت آقای زنجانی در این زمینه دارن و شاید بیش از آن هم فایده داشته باشد، بنابر اون احتمالاتی که سابق ما مطرح کردیم. ولی در هر صورت علت پاش خیلی محکم تره و آثار بیشتری داره، اینجا هم حمله بر علت میشه. این هم نکته چهارم، تفصیلشو در همون جلسه ای که اشاره کردم میتونید ملاحظه بکنید، اون بطن پیاده شده شونجا هست. نکته پنجم که باز اونجا بحث شده و در روایت بود مد نظر قرار بگیره، مقصود از اتخوفه. اینجا نکته واضحی وجود داره و اون این که اتخوف اینجا حمل میشه بر نگرانی عقلایی، خوف عقلایی. گرچه خوف مطلق انواع خوف رو میتونه بگیره، خوف مستند به احتمالات ضعیفه لایعتد بها رو میتونه بگیره، یا خوفهای خاصی که طبیعی نیست میتواند بگیره. اما ظاهر این است که اتخوف اینجا یعنی یه نگرانی عقلایی وجود داره، این نگرانی عقلایی وجود داره. نگرانی عقلایی هم مستند به دو تا نکته است. یکی اینکه اون سطح احتمال خیلی ضعیف و موهوم نباشه، احتمال معتد و بهی باشه، و یکم این که شخص هم شخص متعارف باشه از لحاظ احوال شخصیه. و اتخوف بنابر اون چه که در این نکته پنجم عرض میکنیم حمل میشه بر همونی که انصراف و ظاهر اون هست، که خوف عقلایی که مستند به یک احتمال معتد و بهی است. اون رو عرض کردیم، مرحوم صدوق هم در ملای هزار اشاره دارن در مورد حضرت، بنابر اعتقاد ما نه این تصویر نداره. اون وقت اون چی که فرمودن مرحوم صدوق هم ذیل روایت اشاره کردن این است که حضرت داره فرض میکنه خودش رو میگذاره جای یک آدم عادی و متعارف، که از این قبیل هم داریم، جای عادی و متعارف. در یه جاهایی که از معصوم اموری صادر میشه که با اعتقادات پایه‌ای ما سازگار نیست، حمل میکنیم برای اینکه معصوم در یه شرایطی مکلف به تکالیف عادی و متعارفه. این که حضرت میدانست که بناس ضربت بخوره ولی به اون اعتنا نکرد، علتش اینه که اصلا تکلیف نداره، تکلیف او در دایره امور عادی و متعارفه. این جوابی است که اونجا داده میشه. اما اینجا ذهن ما و ارتکاز دینی و مذهبی ما اینم را اجازه نمیده که بگیم حضرت در اینجا روی حالت عادی طبیعی داره عمل میکنه، چون اینم در مورد حضرت متصور نیست. ولی اون جوابی که در غیر خیلی از جاها داده میشه که حضرت مأمور به اعمال علم غیب در کار خود نیست، اون اینجا جواب داده نمیشه، یه چیزی فراتر از اون اینجا گفته میشه. نه اصلا این نیست، نه اینکه بگیم حضرت دو حال داره، یه حال ملکوتی داره یه حال متعارف داره، که ممکنه این نگرانی از ابتلایی به این مسئله ولو نگرانیش ها نه خودش پیدا بشه. این ارتکاز ما اینم رو نمیپذیره. از این جهته که مرحوم صدوق اینجا با عنایت در من لا یحضر ذیل روایت فرمودن که این حضرت در اینجا داره خودش رو جای دیگری میگذاره، یعنی داره به جای دیگری سخن میگه برای اینکه حکم رو بیان بکنه، خود را فرض کرده جای دیگه. ویلو درباره حضرت حتی از لحاظ مقام عادی بشری هم این ما نمیپذیریم و قبول نیست. اینکه مرحوم صدوق اینجا با عنایت اینو فرمودن، میخوان بگن که اون جوابی که در مواردی مثل اینکه حضرت میدانست که ضربت میخوره باز هم رفتن در محراب ایستادن، اینجا داده نمیشه، یه چیز دیگری و ویژه تری اینجا میاد. بله
میتونه بگیم که برحال اون بعد ملکی امام متأثر از همون مسائل و مفاسد واقعیه هست. این که مثلا سلام به خانم نامحرم تکبیرن یه همچین اثر روی یک مرد
میتونه
داشته باشه.
بله، میخوام بگیم بالفعل راجب حضرت مصداق داره یا نداره، حتی از حیث ملکی. مرحوم صدوق میخواد بگه نه حتی اینم نیست، در اونجا میگیم حضرت علم غیب داره، اون نگاه ملکوتی، و در ولی و الانم در حال ملکیش هم اونو میدونه، ولی مأمور نیست که اعمال بکنه اون را. اینجا میگیم نه، در اصلا در شخصیت ایشون این وجود نداره، حتی در همین شخصیت ملکیش.
شخصیت ملکی این قابلیت که
ضرورت نیست. بله، حالا این که قابلیت ملکه به معنای صنف و نوع و اینا که بله، چون یعنی میشد که اینجور باشه ولی الان نیست. بله، الان این وجه برای اینه که خودشو جای دیگران فرض میکنه، ولی بالفعل الان اینجا این وجود نداره. این تخوف و ان یعجبنی صوتها در مورد حضرت وجود نداره، یعنی بنابر اون اسمت تامه عامه کاملی که ما قائلیم، که قائل هم هستیم، مستدله اینجا اون نیست و به همین دلیل هم برای مصدق فرموده. این حالا حاشیه بود که به خاطر فرمایش ایشون ما رفتیم. و بله چطور؟
اگه شخصی شد
بنابراین اتفاقه میشه. بله، حالا اون که حالا اون یه سوال دیگریست که اتخوفو، اون چی که ما الان عرض کردیم اینه که این خوف اغلاییست، نه خوفهای غیر اغلایی. خوف اغلایی مقصوده در این جمله است. حالا این خوف اغلایی این که شخصیه یا نوعی، اون یه بحث دیگریست که ممکنه یه جایی شخصی و نوعی از هم جدا بشه. حالا اونو ببینیم، اگر در بحث‌های سابق نگفتیم بعد عرض میکنیم. حالا این عرض شود که از این نکته که اتخوفو بنابراین علت است، و بعد هم نکته ششم شد یا آخری؟
پنجم.
این خوف هم خوف اغلایی است. نکته ششم هم این است که اونجا باز بحث کردیم اعجاب در این روایت، باز گفتیم دو احتمال داره که ظهورش البته واضحه. احتمال اول این که اعجاب همون معنای اعجاب عادی و متعارفی باشه که در برابر چیزهای نیکو و زیبا در آدم‌ها پیدا میشه و بعد شهوانی نداره. تابلوی زیبایی میبینه لذت میبره، معماری خوبی رو میبینه لذت میبره، ممکنه چهره زیبایی هم ببینه، از اون رؤیت اون یه لذت عقل عادی غیر شهوانی ببره، یا صدایی بشنوه خودش خوشش بیاد از اون صدا، ولی خوش آمدن غیر شهوانی. و اعجاب البته در این معنا خیلی به کار میره، در معنای مطلقی که شامل این اعجابهای عادی و متعارف غیر شهوانی هم میشود. این یک احتماله. اما احتمال دوم که اینجا قرائن داره اینه که نه، اعجاب اینجا اعجاب شهوانی است. اتخوف و ان یعجبنی صوتها، این به مناسبات حکم و موضوع و قرائن حالیه و مقالیه که در روایت مفید همون معنای اعجاب شهوانی است، نه اعجابهای عادی که کسی درست حرف میزنه، ادبی حرف میزنه، مرتب حرف میزنه خوشش میاد، یا جور دیگری صحبت میکنه او ذوقش میپسنده اون را و لذتی میبره غیر شهوانی، اون مقصود نیست. تا کسی این را ببینه مناسبات و موضوع قرائن چنان پیرامون روایت گرفته که ذهن را سریع میبره به همون اعجاب شهوانی. تفصیلی هم داره که در اونجا گفتیم. اینم ششم. و عرض شود که نکته هفتمی هم اینجا عرض بکنیم که اینم رو اونجا احتمالاً گفتیم، اینه که این روایت در باب صوت وارد شده. ان یعجبنی صوتها، صدای او منو به سمت اعجاب شهوانی بکشونه، این نگرانی رو بیان میکنه. آیا صوت خصوصیت داره یا الغای خصوصیت میشه به سایر تماس هایی که متصور، به خصوص نظر که اصلا غالبا در فقه تو التزاز و ریبه نظر مطرحه، میگن نظر با التزاز یا نظر با ریبه. این روایت بنابر احتمال اول اصلا ربطی به بحث نظر نداره، چرا؟ برای اینکه موضوعش صوته. اما بنابر احتمال دیگری که القاء خصوصیت بکنیم و تنقیح منات انجام بدیم، شامل نظر و امثال اینها میشود، که اینجا هم باز گفتیم سابق و به نظرم واضح هم هست که همین احتمال دوم اولاست، علی رغم اینکه اینجا صوت دارد اما صوتش خصوصیتی نداره. اگر نگوییم نظر، نظری که در اون خوف از اعجاب باشه، التزاز شهوانی باشه، خوف از این باشه که به اونجا بکشد، اگر نگوییم اون را به طریق اولا میگیرد، لااقل با تنقیح منات اونم میگیره. ممکنه بعضی از تماس ها هم سطح صوت باشه اما تماس مثل نظر اقوای از صوته، معمولا با نظر بیشتر تحریک انجام میشه تا با صوت، اونم صوتی که حالت اینجوری داره. بله حالا اصوات غنایی اونو باشه فرق میکنه، اینجا صوت عادیه. از این جهتی که این علی رغم این که اینجا صوت آمده، سایر تماس های در معرض ریبه هم مشمول این هست، به خاطر اینکه مثل نظر و اینها با فهوا مشموله. یه چیزهای دیگری هم ممکنه باشه، حالا بو، اونها ممکنه که بگیم با اقای خصیت و تنقیه منات مشموله، ولذا سایر تماس ها یا با الغای خصیت و تنقیه منات و در مثل نظر با فهوا و اولویت مشمول این روایته. یعنی علی رغم این که حضرت دارن میفرمان که اون چه که موجب نگرانی از اعجاب و التزاز به صوت باشه، در واقع دارن میفرمان که کل ما یوجب و حدوث الخوف من وقوع فی الالتزاز، حالا سواء کان استماع صوتن او نظرن او غیره، ما هرچی که موجب این نگرانی از وقوع در اون مسئله باشه شامل میشه.
بله من اگر در این حالت روی اختیار شما لحاظ کنید، به تحقیقات به این نتیجه رسیدن صوت خانم تو اون بخش از ذهن دریافت میشه که موسیقی را دریافت میکنه، یعنی یه همچه میتونه یه خصوصیت داشته.
بله حالا این تحقیق میتونه یه مقداری کمک بکنه، حالا خیلی زود و سری نمیشه به این تحقیقات هم اعتماد کرد هم استنتاج کرد، هر دومش مشکل داره. باز ما سابق یه وقتی در تفسیر تربیتی اینا مفصل بحث کردیم، اینجا هم یکی دوبار بحث کردیم که این مطالعات و تحقیقات تجربی که در علوم انسانی انجام میشه، این به سادگی نمیتواند مبنای یک حکم و استنباط قرار بگیره و دخیل باشه در اونها، شرایط و ضوابطی داره، خود دشواره. حالا اون که بحث کبرویچ که اونم خیلی بحث مهمیه، با خیلی از این مباحث امروز هم ارتباط داره، اما اون چه که شما میفرمایید اینه که ممکنه یه تحقیقی اگر حالا معتبر و مستند باشه بگه که اصلا استماع صوت اکثر و اغلب آن در مورد استماع صوت زن بود شهوانی و التزاز شهوانی داره. اگه این باشه خب در مقام موضوع شناسی شاید تأثیری داشته باشه، ولی حالا در حد عادی و متعارف که اینجور نیست دیگه. استماع صوت زن حالا طبیعی که غلبه شهوانی در او بگیم حسد نباشه، و اگرم شک بکنه اصل عدمه. بله اون که حرف فهم کنه دیگه، هم گوینده هم شنونده، جوانی و اینجا هم الان موضوع جوانیه دیگه، سن و شرایط و حالا داره در اینجا یه سخنرانی میکنه، بحثی داره ارائه میده، اصلا درش اینو نمیاد، در حالی که گاهی در یه صحبت‌های عادی حال و احوال این شایبه ها پیدا میشه. بله خیلی چیزها در این که التزازی باشه نباشه مؤثره. خب اینم از این مسئله. نکته هفتم، بله هشتم،
هفتم
تمام شد که شامل، بنابراین در نکته هفتم میگیم شامل نظر و امثال اونها میشود. نکته هشتمی هم اینجا اشاره بکنیم خوبه، و اون این که مورد روایت این است که سلامی که مستحب است، میفرماید اگر در معرض خوف از اعجاب شد مکروه، لااقل مکروه اگر نگیم حرامه. سلامی که مستحبه اینجا میاد استحبابش میره کنار، اصلا میشه مکروه. حالا مکروهش هم هر طوری تون توسلی همون ظاهرش هم گرفته میشه، عبادی نیست که میشه. عرض شود که اما بحث ما اختصاص به این موضوع نداره که یه اقدامی که انجام میدهد خیلی وقتا یه اقدام مستحب نبوده ذاتش به عنوان اولی، یه امر مباحیه. داره میخواد صحبت بکنه، همجوری حالات طبیعی عادی صحبت بکنه یا نگاه عادی به وجه و کفین داشته باشه، این بیشتر مقصوده. روایت موردش جاییست که سلام مستحب داره میفرماد، جایی که خوف از این باشه که یعجبنی صوتها دیگه کنار میره اون حکم استحباب و میشه مکروه. اما بحث ما خیلی اهمه. خب اینم سوال میشه که روایت اطلاق داره همه موارد رو میگیره، اینم جوابش اینه که بله، به دو دلیل. یکی اینکه این اتخوف تعلیل و تعلیل تعمیم میده، و ثانیاً این نکته هم هست که اگر هم بگیم این روایت مربوط به جاییست که مستحبی وقتی که در آن ریبهی پیدا میشه تغییر حکم داده میشه، در غیر مستحب به طریق اولاست دیگه، بالفحبا اینطوره. اگر سلام مستحب داره مکروه میشه، عمل مباح که دیگه به طور خیلی عادی و راحت میشه مکروه یا حرام، طبق دو احتمالی که گفته شد. اینم نکته هشتم که نکته واضحیه. نکته نهم در روایت این است که اونجا این رو بحث کردیم که این خوف و اعجابی که در روایت مطرح هست، خوف و اعجاب اختیاری است یا غیر اختیاری است، این هم اونجا بحث شده. خوف اعجاب ناشی از یک فعل و عمل اختیاری است یا اهم از اینه، این هم در اونجا در بین یکی از نکات نمستقل سابق بحث کردیم و گفتیم که ظاهر اون است که این خوف و اعجاب ناشی از یک فعل اختیاریه، خودش طرف یه اقدامی کرده، با اختیار خود اقدام کرده و در اثر اون حالا نگران این که این فعل او به اونجا بیانجامه، یعنی اقدام اختیاری است. و الا حالا جایی که هیچ اختیاری در کار نیست معلومه مشمول این دلیل نیست. این تا اینجاش روشنه. و حالا این این فعل اختیاری که از او صادر شده و در آن نگرانی از این است که لذتی محرمی پیدا بشه، آیا مقصود به ذات یا بالعرض؟ این هم را حالا ما الان نمیتونیم ورود بکنیم، این قصد به ذات و بالعرض و التفات و علم و نمیدونم اینا رو مفصل پاسال بحث کردیم. قصد به ذات اینه که راه میفته بره چشم چرانی بکنه برای اینکه التزاز شهوانی بره. قصد بالعرض اینه که برای این نمیره، داره میره بازار کار تجارتش رو انجام بده، خرید و فروشش بکنه، ولی میدونه به اون مبتلا میشه. علم قصد مستقیم مستقل نیست، علم داره ولی ذات طبعا یه قصدی هم پیدا میشه چون میتونه نره. این میگن قصد بلعرز که پارسال اینا رو توضیح دادیم. خب اینجا میگیم که اون جایی که مقصود نیست اصلا به ذات و بلعرز و غیر اختیاریه که مشمول دلیل نیست، اما نسبت به این که شامل قصد فقط به ذات میشه یا بالعرض، اینم واضحه که اینجا قصد بالعرض میشه، چون اینجا داره سلام میکنه به عنوان یک مستحب اصلا، ولی نگرانه که شاید تو این سلام یک چیز دیگه هم پیدا بشه، در پاسخ یک مطلبی پیدا بشه. این میشه همون اختیاری است اما بالعرض محط روایت، مسبب روایت همون قصد بالعرضه. البته قصد بالعرض رو که گرفت به ذات به طریق اولا میگیره، این روشنه، ولی مسبب روایت اقدامی است که نگرانی تولید میکنه از ابتلای به یک التزاز به شکل قصد بلعرز، یعنی داره سلام میده، در مقام محرفام نیست، ولی احتمال میده که به اونجا بکشه، یه التزازی در این پیدا بشه. عرض شد که این هم از این جهت، البته تازه قصد بلعرز هم نه قصد بلعرز منجز روشن، نه قصد بلعرز احتمالی، قصد بلعرزی که بنابر یک احتمال اینجا وجود داره. ولذا مسب روایت امر اختیاری است، ولی تو همون حد اقل اقل که احتمال ابتلا میدهد، این میشه قصد قصد احتمالی بلعرز. اون وقت قصد قطعی بلعرز و قصد به ذات بلعرز، اینا دیگه به طریق اولا ملحق به روایه این موضوع میشه. این مسبش اینه. اینم یک مسئله که در روایت هست. و حالا با عبور از این نکات، نکات دیگری هم هست، من اینجا 15 تا مطلب نوشتم، اونا رو بعضیش سابق گفتیم، بعضیش هم دیگه اینجا ضرورتی نداره. این است که حالا جنبندی بحث ما اینه که به گمان ما این روایت با بحث قصد ریبه از خیلی از ادله دیگری که در کلمات ارتباط بیشتری داره، فقط گیرش اینه که اون حرمت درش نیست، کراهت شدیده است. و موضوعش هم اینه که موضوعش دقیقا همون قصد ریبه است، این ببخش قصد نه ریبه است، نگاه یا استماع صوت با ریبه است، که الان چیزی نیست ولی ممکنه، نگرانه، یه احتمال عقلایی میده که این نگاه یا این استماع یا این استشمام یا این تماس، در اون جایی که به عنوان اولی اصلا حلال تماس در غیر زوجه و مملوکه، احتمال عقلایی میده که به یک سرانجام التزازی برسه. این دقیقا قاعده ریبه دقیقا اینه. خود اون اعجاب و التزاز حرامه، اینجا اشاره در روایت اونم هست، ولی موضوع روایت اون نیست که سابق میگفتیم، بلزا میگفتیم سابق این با التزاز ربطی نداره با قاعده اول، این با قاعده ریبه ربط داره. موضوعی که در تعلیل آمده این است، خوف و نگرانی از اون که این اعجاب متأخرن حاصل بشه، چون وقتی که سلام میده که چیزی نیست، نگران است هنگام سلام و ابتدای به سلام از این که بشنود و اون شنیدن و استماع یک شائبه شهوانی ایجاد بکنه، نگرانی از اون موضوع این علته. این دقیقا با توجه به نکاتی که برشمردیم بر بحث قاعده ریبه منطبقه، و این تعلیل یه قانون عام رو میگه، کل ما فیه خوف من الوقوع فی الالتزاز شهوی محرمون، بنابراین که بگیم مفید حرمته، یا مکروهون بنابراین که ما میگفتیم این قدر متیقنش کراهت و مرجوعیته. این روایت با مسبب بحث کاملا سازگاره و منطبقه. البته اینکه حرمت و کراهتش ما ترجیح کراهت دادیم، مگر اینکه دلیل دیگری بتواند حرمت رو افاده میکنه. این در این جهت ما اگر بعضی از روایات دیگری هم که سابق در التزاز بحث شده و آقایون دیگه مثل این روایت اونام رو بحث نکردن، اینجا اونام را احتمالاً متعرض بشیم، مثلا روایت احتمالا علی ابن سوید و اون روایت عرض شود که اون تهییج رجال و اینها که روایت محمد ابن سنان بود، اینا چیزاییست که در آینده ممکنه که یک نگاهی بهش بیافکنیم برای بحث موجود.
علامه کراهت که به کار رفته به
معنی استعلاقی خودش رو بر جسد قبض کردیم و صلی الله علیه.